أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دوشنبه 25 دی 402 مطابق با 3 رجب المرجب 1445، جلسه 68 خارج اصول. امروز دوشنبه؟ بله. سه‌شنبه؟ ای من تصدیم امروز سه‌شنبه، دیروز تعطیل بود. آره سه‌شنبه 25. ببخشید، بحثمون در رابطه با فرمایش مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه بود که در مقدمه پنجم داشت که اینی که مرحوم آخوند فرمودن امر متعدد است، این رو ما قبول نداریم و قبول نمی کنن. و شروع می کنن به استدلال کردن به این که نه مقتضای ادله ارجوتون که اولیه اقتضا میکند که امر متعدد باشد و نه ادله اضطراری و ضرورت، ببخشید اضطراری، و نه ادله ظاهری. برای توضیح این مطلب مثلا یکی از مواردی رو که مطرح میکنن ادله استصحاب است، چون اگر بنا باشه که امر متعدد باشد باید دلیل ادله استراری، یعنی دلیل تیمم، دلالت بر تعدد داشته باشد، یا دلیل امر ظاهری مثل استصحاب بقای وضوء دلالت بر تعدد داشته باشد. شروع میکنن به بررسی ادله استصحاب که میخوان بفرماین که نه تنها دلیل استصحاب دلالت بر تعدد ندارد، دلالت ندارد که غیر از دلیل وضوء دلیل دیگری مثلا جدیدن وجود داشته باشه که ما رو موظف بکند به وضوی استصحابی، که وضوی استصحابی یک امر باشد، وضوی مع الآب و با یقین امر دیگری باشد که روی هم رفته دلالت بر تعدد داشته باشه. یا به تعبیر دیگر بگیم اقیم و صلات یک امر است، صلات مع الوضوء امر دوم، صلات استصحابی امر سوم. مرحوم حضرت امام میخواد بفرماید که ما یکی از ادله صحیحه زراره است. ببینیم این لحن صحیحه زراره موافق با فرمایش مرحوم آخوند است، یعنی امر متعدد است یا نه لحن دلیل استصحاب ابا دارد از اینکه امر متعدد باشد، بلکه همواره تأکید میکند به همون امر سابق که واحد است. داره که خبر صحیحه زراره که استصحاب رو بیان میکند، زراره میگه قلت له، یعنی به امام صادق عرض کردم الرجل ینام، مردی میخوابه. و هو علا وضوء، اول وضوء گرفته بعد میخوابه. اتوجب الخفق والخفقتان علیه الوضوء، اگر یه چرت زد دو تا چرت زد آیا مجددن باید وضوء بگیره؟ یعنی وضوش قبلیش باطل شده؟ این سؤاله. فقال، امام فرمودن یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب، گاهی هست که چشم روی هم میره بسته میشه ولی قلب نمیخوابه، اذن و گوشم نمیخوابه و میشنوه. فرعون داریم طرف چرت میزنه، آدم خیال میکنه خوابیده و حال این که گوشاش میشنوه. فإذا نامت العین، هرگاه عین خوابید و اذن و قلب، گوش و قلبم خوابید، اونجاست که وضوی قبلی باطل است، فقط وجب الوضو. قلتو به امام عرض کردم که فإن حرک الى جنبهی شیئون، اگر یه چیزی تقتق بکنه کنار این آقا که نائم، فإن حرک الى جنبهی شیئون ولم یعلم به، و ندونه این متوجه نشه اینجا چطور، قال لا، بازم همینجور وضو بر او واجب نیست، حتی یستیقن انه قد نام، تا به مرحله برسه که یقین بکنه که خوابیده است. حتی یجی من ذلک امر بین، باید یک مطلب روشنی براش محرز بشه که خوابیده. و این و الا فانه على یقین من وضوء، تا یقین نکنه که 100% چشم و گوش و قلب خوابیده و یک حجت محکمی براش محرز نشه، نمیتواند بگوید وضوء قبلی باطله، وضوء براش واجب نیست. بله، و الا فانه على یقین من وضوء، ولا تنقض اليقين بالشك، و نباید نقض کنی یقین، نقض کند یقین را هیچ وقت با شک. و انما تنقضه بيقين آخر، وسائل الشيعه جلد 1 باب 1 من ابواب نواقض الوضوء حدیثی. خب حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید این لعن، این لعن، این روایت اگر دقت بکنین معناش اینه که صحیحه زراره، این مربوط به صحیحه زراره بود، با توجه به آیه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، تا آخر در سوره مائده آیه 6 میگه چنین کسی یقین به وضو داشته. حالا بحثمون در وضوئه دیگه، در نماز باید وضو بگیریم و نماز بکنیم، با توجه، یعنی این صحیح زراره، با توجه و به نسبت به آیه وضو که بررسی میکنیم، میفرماید چون کسی که یقین داشته و الان یقین به وضو داشته و الان شک در بقای وضو دارد، نباید یقین رو با شک نقض کنه. و به عبارت دیگه او الان با وضو، عبارت زراره اینه میگه او الان با وضو، آیا این عبارت غیر از چیز دیگه داره؟ ابدا. او الان با وضو تا یقین نکنه که وضوش باطل شده، حق وضو گرفتن او نداره. حالا سوال اینه که آیا معناش اینه که امر خاصی غیر از اون چه که آیه وضو در باب شرطیت وضو مطرح میکند در اینجا وجود داره؟ مگر یا ای الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم. غیر از این چیز دیگری رو به ما میخواد بگه؟ الان این آقا دارای وضو است و حتما هم باید نماز رو بخونه، نه مطلب جدیدی وجود نداره. پس فقط همون اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، همون آیه وضو درباره این تحقق دارد، چیز جدیدی در اینجا وجود نداره. صحیح زراره هم بخواد بگه که همون چیزی را که آیه وضو میگوید در رابطه با چنین کسی که الان زراره سوال میکنه تحقق دارد. یعنی چی؟ یعنی این آقا وضو گرفته، یعنی این آقا الان هم وضو داره. همون شرطیتی ره که آیه وضو برای وضو مطرح میکنه برای همچه فردی که الان شک در وضو دارد برای ایشون تحصیله. نیاز به امر جدید نداره، نیاز به وضوع جدید نداره. پس ماییم و این آیه یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، و ما هم این وضوع شرطیت برای نمازه. این شرطیت هم برای این آقای شاک حاصل شده. اگر حاصل شده صحیح زرار میگه تو وضو داری، اگر وضو داری نماز تو بخون، تو چیکار داری به این حرفا که یک چرت داری دو چرت داری حرفا. پس این در رابطه با ارجوتون که دلیل استصحاب. پس دلیل استصحاب نه تنها امر جدید رو ثابت نمی کنه، نه تنها تعدد امر را ثابت نمی کنه، بلکه همواره زون کرده روی همون وضوع سابق. میگه بازم همین وضوع شرطیت برای صحت صلات داره. ادله امارات هم همینجور حالا در واقع که حالا به عنوان عوامل زاره مطرحن، ادله امارات هم نمیخوان غیر از تکلیفی که تکلیفی غیر از تکلیف واقعی رو جعل کنن. به عبارت دیگر ادله امارات نمیخوان یک امر دیگری را غیر از امر واقعی ایجاد کنن. امر واقعی کدوم بود؟ همونی که اقتل وجوه کن، درسته؟ الانم حدیث صحیح زراره نمیخواد یک امر جدید رو مطرح کنه. ما در بحث اجزا که اصل بحث ماست خواهیم گفت که ادله امارات توسعه در عوامر واقعیه دارن. یعنی چی؟ عوامر واقعیه میگه سل مد طهارت. خب آب رو از مطهرات میدونه، این ادله واقعی هستن. ادله امارات از قبیل بعد تیمم، التراب و احد الطهورین. التراب و احد الطهورین یک امر جدیدی نیست، یک الزام جدیدی نیست، بلکه التراب و احد الطهارین میخواد اون موضوع طهارت رو، موضوع امر واقعی رو توسعه بده. بگه شما اگر آب رو از مطهرات میدونین، خاک هم از مطهراته، پس یک مطلب جدیدی رو نمیخواد ثابت کنه. بله. و عرض شدتون که تا اینجا پس کجای دلیل استصحاب میگه سل مع طهارت ظاهریه که حساب رو جدا کنه و بگوید به اقیم الصلات کاری نداشته باشه. اقیم الصلات یک دستور داده، حالا او رو ولش کن، مثلا دستور دیگر به اصطلاح صحیح زرار است که دستور دوم باشه، به اصطلاح وضوی استصحابی. وضوی استصحابی هم یه دستور دومه، نه اصلا کاری نداره. با آیه وضو کاری نداشته باشه. الان آقای به اصطلاح حساب کننده در حال شکه، بگه که تو عنوان خاص دیگری پیدا کردی، قبلا یقین داشتی ولی الان شاکی، حالا که شاکی دستور دوم برات ساده شده؟ نه. و در ارتباط با این عنوان شاک بودن امر دیگری برات ساده شده و اونی که سلم تیمم، مثلا سلم وضوء استصحابی. نه، ابدا چنین چیزی نیست. به عبارت دیگر کجای صحیحه زراره یک چنین مسئله رو مطرح میکنند؟ اگر میخواست امام صادق چنین چیزی رو مطرح کند، میگفت تو که الان شک در طهارت داری و نسبت به طهارت قبلی هم متیقن هستی، وظیفه خاص داری، تو با آیه وضو و آیه تمام تیمم نگاه نکن، وظیفه دیگری برای تو تدارک داشته. باید یه حرفا رو میزد. لذا وقتی انسان این مسائل رو ملاحظه میکند، نمیتواند مسئله تعدد رو نه از روایت زراره و صحیحه زراره به دست بیارد و نه از ادله امارات. به عبارت اخرى حضرت امام میخواد بفرماید که اقیم الصلاة، تو این آیه فقسل وجوهکم هم داره، نماز رو باید با وضو بخونیم. در گذشته نماز شرطش با وضو بودنه، الان هم که شما شک داری باز هم اون وضو شرطیت رو داره، از شرطیت نفته. وظیفه جدیدی برای شما صحیح زراره ایجاد نمیکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که تا حالا مرحوم حضرت امام در مقابل مرحوم آخوند خراسانی که میفرمود اوامر سه قسمت، آقا فرمودن که نه، امر یک قسمش در نیست، مواردش مختلفه، مصادیق این امر مختلفه. گاهی مصلی بعضی از شرایط داره که نشسته نماز میکنه، بعضی تا به تعبیر روایات استلقا افتاده بر زمین میخونه، در بعضی موارد به صورت قرینه و امثال اینا. اما همواره در همه اینا اون شرطیت واقعی همون وضوست، الان هم اون شرطیت رو داراست، یک وظیفه جدیدی برای هر قسم نیست. این خلاصه به هر فرمایش حضرت امام تمام شده. یک سوال اینجا هست، اینه که این مطالب هم اگر خواسته باشین مراجعه بکنین، فرمایشات حضرت امام رو در مناهج الوصول الی علم الاصول جلد یک صفحه 302 و تهذیب الاصول جلد یک صفحه 180 میتونین مراجعه کنین و بهش برسین. اینجا یه مطلبی هست، اینه که خب مرحوم آخوند یه آدم بچه طلبه که نیست، که مرحوم آخوند چیز باعث شد که مرحوم آخوند فرمودن اوامر متعددن و رو آوردن به این مسئله که فرمودن تارتن امر واقعی است، واقعی اولی است، تارتن امر واقعی ثانوی است، مثل امر استرار، امر تیمم اینا، و ثالثتن امر ظاهری که از قبیل استصحاب مثال زدن. چی چیز باعث شده که مرحوم امام اوامر رو قائل به سگانه امر شد و قائل به تعدد شد. رازش چی بود؟ از کجا؟ چی چیز سبب شد که ایشون به این مسئله رو بیاره؟ اون چیز که سبب شده مرحوم آخوند رو به مطلب بیاره، مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احکام وضعیه مطلبی رو مطرح کرده که اون مطلب ناشی از این شده که اوامر رو باید تقسیم بر سه کرد. ایشون در اونجا احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم میکنن. قسم اول احکام وضعیه‌ای که در محیط شرع، یا الله، قسم اول احکام وضعیه‌ای که در محیط شرع نمیتواند جعلی با آنها تعلق بگیره. پس احکام وضعیه‌ای که حکم نه به جعل استقلالی و نه به جعل تبعی، یک قسم، بلکه آنها در حقیقت در رابطه با تکوین هستند و شارع مقدس به ما انه شارع نمیتواند نسبت به آنها جعلی داشته باشد. پس یه دسته از احکام وضعیه‌ای که عرض می‌شود دارتون که مثلا فرض بفرمین خورشید از مشرق طلوع بکند و در مغرب غروب بکند، این شارعه میتونه کاری بکنه، کاری از دستش برمیاد. این طلوع و غروب تکوینیه، دست خداوند تبارک و تعالی بوده و اصلا نمیشه عوضشم کرد. زوال رو دو ساعت جلوتر بیاریم، سه ساعت عقبتر ببریم، زوال وقت زوال وقت مشخصی داره. فلان ستاره در فلان نقطه زاویه یا مقیاس چی اصطلاحات چیزی هست قرار گرفته، دست ما نیست، دست شارع هم نیست. ما چجوری میچرخه، زمین چجوری میچرخه، در دست شارع نیست، اینو تکوینیه. پس یه دسته از احکام وضعیه نه قابل جعل استقلالی هستن و نه قابل جعل تبعی هستن، یه دسته. قسم دوم احکام وضعیه ایست که از ناحیه شارع نمیتواند جعل استقلالی با آنها تعلق بگیرد، ولی تعلق جعل تبعی با آنها از ناحیه شارع ممکن است. مستقیما نمیتواند یه چیزی رو واجب کنه. مثل چی؟ مثل جزئیت، مثل شرطیت، مثل مانعیت. مثلا فرض بفرمین شارع نمیتواند بگوید باید ظهر شوی، ظهر شدن واجب است، صبح شدن واجب است، گفتیم اینا تکوینیه، ولی میتواند به تبع همینا رو واجب کنه. چجوری؟ مثلا بیاد زوال را شرط برای انجام صلات قرار بده. فرض بفرمایید حکم خدایی برای خانما رو منع برای صلات قرار بده، جنبه مانعیت داشته باشه. یا همینجور بعضی از مواردی دیگر رو جزء یک حکم شرعی قرار بده. پس احکام وضعیه‌ای که شارع مستقلن نمیتواند جعل حکم بکند برای اینا، ولی به تبع میتواند اونها رو جعل حکم بکند. بلکه شارع فقط میتواند به عنوان جعل تبعی شرطیت یا جزئیت یا مانعیت برای مأمورون به درست کند. قسم سوم سیعتی انشاءالله قسم سوم را عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.